آقای حسین کلانی عزیز، بریم سراغ این که باشگاه شاهین میاد قهرمان تهران میشه، قهرمان ایران میشه، با وجود باشگاهی مثل تهران جوان، دارایی، شعاع و باشگاه تاج که حریف مستقیم هستن باشگاه شاهین بوده، ولی این باشگاه خب یه دوره منحل میشه. خیلی ها سوال میکنن که اصلا برای چی این باشگاه میاد با اون دانش، علم و درس و ورزش میاد این باشگاه اصلا منحل میشه.
ببینید، من بدین یه جای دیگه شروع بکنم. به هر حال باید نامی برده بشه از کسانی که در کشور ما بدعت‌گذار و خدمت‌گذار بودن.
بله.
4 نفر در تاریخ ورزش، در تاریخ تحصیلات، در تاریخ روح و روان و تاریخ سازندگی جوانای ما نقش داشتن در مملکت ما. در زمینه یه ورزش، مرحوم فوتبال مخصوصا، مرحوم آقای دکتر اکرامی.
بله، اصلا فوتبال نوین رو ایشون از انگلیس به ایران آورد.
دومین نفر مرحوم آقای مجتهدی بودن که به هر حال ما می‌دونیم که در دبیرستان البرز، در دانشکده پلی‌تکنیک، بنیانگذار مدرسه دانشگاه شریف که به هر حال از افتخارات دانشگاه‌های
خیلی بلد. از دنیا مهندس‌ها و وزرای حالا اون دوران و الان هم حتی جزء شاگردان ایشون.
بله، یکی مرحوم آقای بنی احمد بودن، آقای دکتر بنی احمد بودن که ایشون بنیانگذار روح و روان و روانشناسی بودن و ما برنامه‌شون هم در رادیو ایران روزای جمعه اون برنامه که با قار قار شروع می‌شد و از نظر روانشناسی و مسئله کودک، مسئله ارتباط خانواده، مسئله روابط، که ایشون هم جزو کسانی بودن که این مسئله رو و این المان رو آوردن در مسائل جامعه ایم. مرحوم آقای دکتر حسین بنایی بودن که ایشون بنیانگذار مکتب پیشاهنگی در ایران بودن.
یعنی نفر چهارم این
نفر پاسه. چهارم
بله.
که همطور که عرض کردم، این 4 نفر کسانی بودن که در سازندگی نسل‌های آینده مملکت ما نقش داشتن در زمان خودشون، که جا داره که من اینجا ازشون یاد می‌بایستی می‌کردم.
و می‌رسیم به انحلال باشگاه شاهین.
باشگاه شاهین به علت اینکه همونطور که عرض کردم، آقای دکتر اکرامی وقتی باشگاه شاهین در سال 22-23 بنیانشو گذاشتن و به علت ارتباطات نزدیکی که با آقای دکتر مجتهدی و همچنین در با رؤسای مدارس فیروز بهرام و مدارس مختلف داشتن، همیشه گلچین میکردن بهترین شاگردان درسخون مستعد ورزش و
مؤدب
اینها رو آوردن و تیم شاهین و بنیان گذاشتن که همون فلسفه اخلاق، درس، ورزش. و این تیم به علت شرایط خاص اجتماعی که داشت و بعد شروع رفتن این بچه‌ها به دانشگاه و اون شرایط و جوی که از نظر آزادی خواهی و به هر حال افکار متفاوت در دانشگاه همیشه در بین دانشجوهای ما بود، بازیکنان تیم شاهین که وقتی تو زمین می اومدن همشون یا دانشجو بودن یا بچه‌های تحصیل کرده، نهایتاً مردم گرایشی پیدا می‌کردن به این افراد.
یعنی این مقدار اطلاعاتشون
به همین دلیل
هم فرهنگی هم سیاسی از بقیه بیشتر،
به همین دلیل به نام تیم کتابی‌ها هم معروف بود.
بله،
چون همه بچه‌ها حتی سر تمرین می‌کردن کتاباشون زیر بغلشون بود می‌رفتن. و حتی یک بدعتی هم که آقای دکتر اکرامی گذاشته بودن، آقای دکتر اکرامی موظف می‌کردن که بازیکنانی که از نظر تحصیلات بالاتر هستن روزی نیم ساعت در سر تمرین قبل از شروع بازی نقاط ضعف درسی بچه‌ها رو باشون کار بکنن.
یعنی هر فشاری زیبایی بود،
جزء بدعت‌هایی بود. به همین دلیل تیم شاهین، همونطور که عرض کردم، 473 شاهین بازیکن، البته در تیم‌های مختلف شاهین، شهباز، عقاب، پولاد، تمام این تیم‌هایی که وابسته بودن، اینا بچه‌های تحصیل کرده بودن و نقش داشتن و مردمی. اختلاف سلیقه‌ای ممکن اومد در یه بازی، به هر حال تیم شاهین رو منحلش کرد. البته اون موقع گزارشی که داده بودن، چون مردم وقتی که شاهین رو تشویق می‌کردن روبروی جایگاه، اگه یادتون باشه، اون موقع تمام جایگاه‌ها چوبی بودش و مردم پا می‌زدن و پا زدن هم به این صورت بود دد 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 دد، بعد این طرف استادیوم همه می‌گفتن شاهین. این مسئله رو به این صورت گزارش دادن به بالا، که مردم وقتی که پا میزنن و اینهایی که شاهین رو تشویق میکنن نمیگن شاهین، میگن شاه، یه سری میگن هین. و میدیدید شاهین هین لغتی هستش که به هر حال حالا جایی نداره که من اینجا راجع به سوال کنم. به همین دلیل تمام این عوامل در شد، گزارشاتی داده شد
و باشگاه شاهین ملحق میشه. بعد از اون باشگاه شاهین شما کجا میرید؟ این اکیپی شاهین... که این همه تحصیلات داشتن به صورت افتخار فوتبال ایران بودن، از شاهین کجا میرن؟
بله، خیلی سعی بود که بچه‌ها تقسیم بشن.
بله،
یکی از عللی که مرحوم پدر من خیلی نزدیک بودن به بچهای باشگاه شاهین و یکی از علتی هم که بچه های باشگاه شاهین اینقدر نسبت به من محبت دارن به خاطر مرحوم پدر من بود. پدر من خیلی سعی کردن در این مدتی که هنوز بچه ها به باشگاه منحل بود
جایی رو پیدا نکردن
نذارن بچه ها پخش و پلا بشن، البته به اتفاق مرحوم دکتر برومن، مرحوم دکتر اکرامی، مرحوم دهداری، تمام اینها عواملی بود که دست به دست هم داد و خب منزل ما هم جایگاهی بود، به هر حال خونه بزرگی بود، جایی بودش که بچه‌ها میتونستن بیان، همیشه اونجا جمع میشدن، روزها بودن، شبها بودن.
چند سالتون بود اون موقع آقای مهندس؟
من اون موقع تقریبا 18-19 سالم.
باشگاه منحل میشه؟
نه، باشگاه وقتی منحل میشه سال 46 من 22-23 سالم.
خونه پدری بودین یا نه خودتون مستقل؟ خب بعد این همه بازیکن میومدین، همه حالا کسایی که میومدن
بچه‌ها انقدر نزدیک بودن در خونه، بله انقدر نزدیک بودن به پدر من و مادر من به قدری به اینا علاقه داشتن که حتی گاهی وقت ممکن بود، یعنی حتی اختیاراتی که در بعضی مواقع به بچه‌ها میدادن به من نمیدادن.
همین ما
یعنی وقتی مسافرت میرفتن حتی هزینه هایی رو بین بچه به من، مثلا به آقای کاشانی، مثلا نمیدونم محمود آشتیانی، مرحوم همایون، عاشق این بچه‌ها بودن.
بله،
و بچه‌ها واقعا حتی زمانی که من در ایران نبودم بچه‌ها دوستان من شب و روز اونجا بودن، یعنی شبوه حال نمیتونم بگم شبوه، ولی عموما خونه پیش پدر من بودن، پیش مادر من
بودن.
بله، تا اینکه بالاخره لابیکاری هایی که میشه، صحبت هایی که میشه، قرار میشه که تیم به باشگاه پرسپولیس بره.
خب خیلی ها، حالا همینو من میخواستم جام مهندس خدمتتون عرض کنم، که فکر میکنن بعد از شاهین که منحل میشه همه میرن به باشگاهی به نام باشگاه پیکان، ولی از باشگاه شاهین همه میرن اول به باشگاه پرسپولیس.
توافقی میشه.
بله،
و حتی قراری گذاشته میشه با جناب مرحوم عبدو.
بله،
و اینکه ایشون به هر حال شخصیتی بودن که هم ورزشکار بودن.
بله، بوکسور بودن خودشون.
بله، به عنوان بوکس بودن در امریکا که بودن، جزء افتخارات ورزشی ما بودن، ورزش حرفه‌ای کردن.
بله،
و به هر حال با تجربه بودن.
بله،
و بعد به علت علاقه که به هر حال به مملکتشون داشتن برگشتن با تمام امکانات.
من خدمت شنوندگان عرض کنم که علی عبدو یکی از بوکسورای تیم ملی بود و هم دوره پدر آندره آقاسی که یکی از بهترین تنیس‌های دنیا بود.
بله،
و خب ایرانیون اساسش پدر آندره آقاسی خودش قهرمان بوکس بود. بله، و علی عبدو. بله، هم دوره. بله، بودن.
از هم بزرگ شما آقای عبدو میان و میشنن و توافق میکنن و قرار میشه که چون اون موقع یه تیم فوتبال هم درست کرده بودن آقای.
بله،
عبدو.
بله،
که آقای محمود خودبین عضو اون تیم آقای. بله، عبدو بودن. به همین دلیل هستش که ما همیشه میگیم که آقای محمود خودبین قدیمی ترین
پرسپولیسی
ما هست.
ولی در بین تماشاچیان و طرفداران اون دوره باشگاه پرسپولیس من یادم این که محمود خوردبین بهش میگفتن بچه کلانی.
خب
چون خیلی شبیه شما بود و از نظر فیزیک بدنی، از نظر صورت و از نظر پست اصلی که داشت و هم مهاجم بود،
فداکارترین. بله، و با گذشترین بازیکنهای پرسپولیس بودش.
بله،
و ما میبینیم که در طول تاریخ پرسپولیس ایشون
همیشه در کنار
در اون زمان. بله، و چه بعد از انقلاب در کنار آقای پروین و البته ابتداش خب مرحوم آقای بهزادی، مرحوم مهراب شاروخی.
بله،
آقای اسخر ادیبی، آقای بیوک وطنخواه.
بله،
اینا تیمو حفظ کردن.
بله،
تیمو حفظ کردن. ولی بعدش دیگه آقای پروین، آقای خودبین سکان پرسپولیس رو به دست گرفتن و به پرسپولیس رسوندن به جایی که به هر حال جایگاهی که الان.
بله،
داره.
پس شما از شاهین میرید به باشگاه پرسپولیس. چقدر طول میشه که در باشگاه پرسپولیس؟
9 ماه ما در باشگاه پرسپولیس بودیم. ما مشروط، قراری که گذاشته شده بود مشروط بر این بود، چون ما به هر حال سعی میکردیم که باشگاه پرس شاهین بخشیده بشه، یعنی خیلی فعالیت هایی انجام میشد، اما خب به هر حال نکردن. اما ما قراری با آقای مرحوم آقای عبدو گذاشته بودن که البته میگم آقای عبدو خیلی هم با نزدیک با مرحوم پدر من بودن، جزو دوستان نزدیکه، بلکه ایشون هم در مدرسه البرز تحصیل میکردن، جزو دوستان نزدیک دایی من بودن. دایی های من عضو هیئت مدیره باشگاه شاهین و بعدش باشگاه شهباز بودن. عزم به حضورتون قرار گذاشته شد که اگر باشگاه شاهین بخشیده بشه، ما دوباره از باشگاه پرسپولیس همون بریم باشگاه
شاهین، دوباره کوچ بشه و به اون باشگاه
و این موافقت هم انجام شد. البته اون اواخرش طبعا بعد از 82 ما یه مقداری مشکلات مدیریتی و اختلاف سلیقه و اینا پیش اومد که نهایتا توافقی شد که ما بدیم به تیم پیکان. که بازم اونجا حسنیت آقای خیامی، واقعا ایشون شخصیتی هستن که قابل تقدیر هستن.
شما چه مدت در باشگاه پیکان میمونی؟ چون بلافاصله بعدش باز دوباره برمیگردی به باشگاه پرسپولیس.
نزدیک کمتر از یک سال در باشگاه پیکان یه دوره موندیم که بعد باز اونجا مسائل مدیریتی پیش اومد. یه مقدار اختلاف سلیقه شد و من خودم البته مقصر میدونم، چون من اون موقع به هر حال جزو بازیکنای بودم که بچه‌ها یه مقداری حرف گوش
می‌کردن.
مرحومای بهسادی، خب آیه مرحوم مهراب شادوخی، نمیدونم آیه طاووسی، آیه کاشانی، دوستان جلوی بزرگان بودن. منم به اینا چسبیده بودم، یه مقدار ملاحظه می‌کردن اینها. یه مسئله احساسی پیش اومد و در اون مسئله احساسی در جلسه‌ای که با جناب خیامی ما داشتیم من گفتم که دیگه تو تیم پیکان بازی نمی‌کنم. من که من تنها بازیکنی بودم که قرارداد نداشتم. من هیچ وقت نه با باشگاه پرسپولیس قرارداد داشتم نه با باشگاه پیکان، الا اینکه نیازی نبود. در این حال خب در خانواده ما معتقد به این مسئله نبودم. نهایتا من گاهی وقتا یه مقدار بیش از اون اندازه که باید حرف می‌زدم، یعنی فقط اتکا به تیم داشتم، به بازی با رفقام داشتم و به مسائل دیگه دخالت نمی کردم. مسائل سیاست باشگاه رو گاهی اوقات درک نمی کردم. نهایتا خیلی تابع احساساتم بودم و من وقتی که بلند شدم از جلسه با اجازه گفتم که دیگه من نمیتونم تحمل بکنم این جلسه رو، خب آقای خیامی هم چیزی نگفتن، گذشت کردن.
پس دنبال شما همایل بهزادی و عادی طاووسی و عزیزی هم آمدن بیرون.
آقای اسخر ادیبی، آقای طاووسی، مرحوم گنجاپور، مرحوم مهراب، اینها با من اومدن بیرون. بعدش هم آقای کاشانی و آقای بهزادی هم به ما پیوستن. بعد البته تیم رفت به اروپا، اگر به خاطرتون باشه یه تورنمنت اروپایی گذاشتن برای تیم که تیم با تربیت رفت اروپا. ما بودیم، باز دوباره اومدیم باشگاه پرسپولیس. ما 7 نفر اومدیم به باشگاه
خوب پرسپولیس. از اونجا باشگاه پرسپولیس دیگه کاملا شکل میگیره و یه قدمتی رو که تو الان
بخش دوم باشگاه پرسپولیس از اونجا شروع شد.
خب آقای مهندس، یک به قول معروف لبی رو به آب بزنید و یک فرصتی رو داشته باشید، ما بریم دوباره میام برمیگردیم و در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. هنوز همچنان شنونده برنامه تمام قد هستید با مهمان ویژه، مهمان عزیز و مهمان فوتبالی ما، جناب حسین کلانی عزیز. آقای کلانی، خب صحبت ورزش هستش دیگه و بحث این هستش که شما برگشتید به باشگاه پرسپولیس. باشگاه پرسپولیس کاملا یک شکل خاصی رو به خودش اختصاص میده. ولی میخوام یه فاصله ای بگیرم بریم سراغ خانواده. و خب شما ازدواج کردید و دارای فرزند شدید، حالا چطور با این همه مشکلات چجوری خانم شما میپذیره که شما نباشید مسافرت اردو و یه مدار از اون حال هوا برای شنوندگان بفهمید؟
البته زمانی که من ازدواج کردم تقریبا زمانی شد که اواخر بازی من شد،
ولی بالاخره همسر شما درگیر بازی ها بودن.
موقعی که به هر حال ما نامزد شدیم و قرار شد که ازدواج بکنیم، تقریبا من میشه گفت سال 50 بود که من با خانم نامزد شدم.
بله، دوران اوج شما بود به صورت. بله،
قبل از جام ملت ها در بخش دوم، یعنی جام ملت های دوم که ما قهرمان شدیم در بانکوک و بعد به حال تیم کره شمالی رو شکست دادیم.
1968 ما قهرمان جام ملت ها میشیم، 1972 یه بار میشیم، یه بارم 1976
میشه 51 ما. بله، که اون موقع ما هم جام ملت ها رو بردیم. بله، هم کاندید آسیا شدیم برای شرکت در جام جهانی کوچک. بله، جام استقلال برزیل بود. بله، و همین که در اثر شکست تیمای مختلف و تیم کره شمالی که در اسلام آباد بعد بازی سوم اتفاق افتاد، ما راهی المپیک و بعد و در حال مراحل بعد برای جام جهانی بعد.
چطور خانم شما واقعا میتونست؟
خب در اون موقع دیگه من فوتبال کنار گذاشتم.
بله، من از دیگه ایشون شانس میاره.
ازم بزرگتون، خب خانم من به علت اینکه یه خانم دانشگاهی بودش و برای سرش بیشتر تو کتاب و درس و این چیزها بود، زیاد برخلاف مرحوم پدرشون که از قهرمانان سابق فوتبال بودن در تیم تمدن اینها بازی میکردن، خود ایشون نه زیاد با ورزش میونه.
شما برای این کتاب میخواید مشغول بشه، شما برید فوتبالتون رو بازی کنید.
ما اتفاقا وقتی هم که ما عموما 2-3 ساعت در روز با هم مطالعه مشترک داشتیم.
بله،
یعنی اون کتاب خودش دستش بود، منم کتاب خودم دستم بود. یعنی که میدونید،
خب صحبت کتاب شد جناب مهندس کلانی، یه داستانی رو من شنیدم که شما یه کار بزرگ و فرهنگی خاصی رو انجام میدید. خب این کار فرهنگی رو اگه یه آدم فرهنگی انجام بده زیاد به چش نمیخوره، ولی یه ورزشکار ملی اونم در سطح بالای آسیا میاد که یه کار فرهنگی رو انجام میده، میاد به کتابخانه ملی ما، فکر میکنم 2-3 هزار تا کتاب هدیه میده. این کار خیلی قشنگی بوده. چطور به فکر شما رسید و این کار رو به چه شکلی و به چه نیتی انجام دادید؟
عرضم به حضورتون، اتفاقا در یک مصاحبه که با جناب فردوسی پور من داشتم این مسئله مطرح شد.
بله بله.
خب من کتاب زیاد میخوندم، میشه زمان کلاس سوم چهارم دبستان که این رمان‌های مختلف بود، من خب با کتاب‌های مختلف آشنا شدم. بله. خب من صاحب خیلی کتاب زیادی شدم بچه‌م که خب
همانم به دبستان
کتاب بود. اوایلش به صورت خب دکور اتاق بود، خب خیلی کتاب بود، کتابای مختلف. کتابایی که تو کتابخونه من میرفت اصولا کتابایی بودش که من میخوندم. خب هرچی که سن من زیادتر شد و بعدش هم خب وارد دانشگاه شدم، نوع کتابایی که من میخوندم یه مقداری متفاوت شد، دیگه از جنبه رمان و داستان و نمیدونم این چیزا خارج شد. یه سری کتابای فلسفی بود، کتابای بیوگرافی بود، کتابای تاریخی بود، کتابای مختلفی بودش که به هر حال.
خب چطور آقای مهندس دلتون اومد این کتابا رو دادید رفت؟ این خیلی مهم هستش که آدم دل بکنه از اون چیزایی که به اساس مال خودشه و مطالعه کرده.
ببینید، وقتی که شما کتاب میخونید به یه جایی میرسید که متوجه میشید که هر چقدر که بدونید میدونید که هیچی نمیدونید و بعد هیچی نمیفهمید. من به یه جایی رسیدم که دیدم که واقعا دارم دیوانه میشم از ندانستن و ناآگاهی و نفهمیدن.
بله.
برای اینکه اینقدر مسائل، طبیعت، جهان، دانش، علم، واقعیاتی که در حول و حوش ما هست شما درکش نمیکنیم، نمیتونیم بفهمیم، زیادتر هست که بجز این که ناراحت بکنه آدمو و جنون بیاده برای آدم نتیجه نداره. سعی کردم که دفعه تصمیم بگیرم دیگه کتاب نخونم. گفتم که دیگه کافی است کتاب خوندن
و به شما پیشنهاد میشه که به صلاح
من کتابو گذاشتم کنار. گفتم خب من اگر قرار سرگرم بشم بذار الان در این سنینم، دیگه سنم به 60 خورده سال رسیده بود، پرداختم به دیدن فیلم‌های هندی.
بله.
همه تعجب کردن که چرا من فیلم‌های هندی می‌بینم. اما بعد اومدیم سر این که خب این کتابا رو چیکارش بکنم.
بله.
چون این کتابا به من تعلق نداره، میبایستی بعد ازش استفاده بشه.
بله بله.
تصمیم گرفتم که این کتابا رو تقدیم کتابخونه ملی بکنم. نشستم فکر کردم دیدم که چه کسانی از کتابخونه ملی استفاده میکنن، در چه زمینهایی. کتابای ما کتابای مختلف بود، از رمان و داستان و بیوگرافی ها، کتابای فلسفی، مال اسپینوزا بود، مال متلینگ بود، نمیدونم، کتابای مختلفی که به هر حال بود. و اینها به هر حال خواننده های خاص داره و خواننده های خاص ما خیلی کم به کتابخونه ها مراجعه میکنن و حتی خواننده های چیزمون به کتابخونه ملی مراجعه میکنن. تصمیم گرفتم که اینو، البته خیلی از دوستان من نشستم با من صحبت کردن، البته من با کتابخونه ملی هم تماس گرفتم، گفتم که من یه مقداری کتاب دارم و اینا رو میخوام تقدیم بکنم، یه مقداری از این کتابا از پدر به من رسیده، میبایست از مادر به من رسیده. کتابای مذهبی من، مادرم خیلی مذهبی بودن و حتی با ایشون سالهای قبل از انقلاب با مرحوم خانم کاتوزیان بنیانگذار مکتب قرآن برای خانم ها بودن در ایران.
خدا بیاموزدشون.
بله. و کتابای این بود که اینها میبایستی به یک صورتی به دست کسانی برسه که ازش استفاده
نهایتاً باشن.
تصمیم گرفت شد که این کتابا رو ما در سطح ایران پخش بکنیم. خب تعدادش هم بد نبودش، تعداد زیادی بودش و شروع شد و گذاشتیم در اختیار دوستان و اینا هم شروع کردن این کتابا رو پخش کردن. و اما من هنوز کلکسیون فیلم های هندی مو دارم، کلکسیون فیلم های
اونا دیگه بعد کارگردانان هندی بعد بیان دیگه سراغ شما تماشا اونها رو هم از شما به یادگار بگیرن. بله، کار خیلی بزرگ و قشنگی بودش. خیلی ها دوست دارم بدونن که شما چند تا بچه دارید، آیا بچه های شما در ورزش فعالیت داشتن دارن یا نه؟
دو تا فرزند دارم، دخترم جراحه، پسرم هم مهندس هستش. دخترم میتونم بگم تنها جراح زن دنیاست که پیوند کبد و کلیه و اثنی‌عشره رو لوله بزرگی میکنه در امریکاست. و پسرم هم مهندس مکانیکه، در این حال بود روانشناسی هم داره و اونجا کار میکنن و زندگی میکنن. سه تا نوه دارم و بزرگترین نوهم 11 سالشه، کوچکترین نوهم هم 1 سال و 3 ماهش هستش. خانومم هم استاد دانشگاه بودن در اینجا، در دانشکده پزشکی بایوشیمی درس میدادن و الان هم هستن، نزدیک میشود گفت 46 سال هم هستش که ازدواج کردم و خیلی هم مدیون ایشون هم، برای که واقعا من متوجه نشدم که بچه هم چگونه بزرگ شدن، چگونه به ثمر رسیدن. تمام این زحمات بر دوش خانم بنده بود و کار میکرد، زحمت میکشید و تربیت بچه ها.
پس اون مثالی که همیشه میگن که پشت یک مرد موفق یک همسر خوب هستش.
خب من مادرم هم خیلی بله. به قول معروف در این زمینه سهم داشتن، برای که ایشون هم جزوه میشه گفت جزوه چند زن اولی بودن که دانشگاه رو در ایران تموم کردن.
کاملا یک خانواده ورزشی و فرهنگی.
بله.
خیلی کوتاه جناب کلانی، بریم سراغ بازی تاریخی و بازی جاودانه ایران و رژیم صهیونیستی که برای همه واقعا ماندگار شد. کار قشنگی بود که مردم شاد شدن و ما تونستیم که این رژیم رو در فوتبال هم شکست بدیم و در اون دوران که بازی آسیایی به قهرمانی آسیا بود و شما هم یکی از گلزنای اون بازی بودین که حالا همه به نوعی میگن که حسین کلانی اون گل رو میزنه و پرویز قیلیچخانی هم که با اون شوت زیباش تونست که اون دروازه رو باز کنه. ولی ما نیمه اول 1-0 عقب بودیم از به اصطلاح اون تیم و چی شد که ما تونستیم که در نیمه دوم خیلی کوتاه بفهمیم که ما 2-1 این تیم رو شکست میدیم.
ببین من نمیتونم بگم که گل من زدم، برای اینکه نقش آقای بهسادی هم در این مرحوم بهسادی بود. بله. و خب کیهان معتقد به این بودش که گل آقای بهسادی زدن، اطلاعات روزنامه اطلاعات معتقد بود دوستان که من زدم.
بله. اکبر افتخاری ساز
میکنه. در اصل گل به نظر من کسی که باعث شد که این گل بده توی دروازه مرحوم آقای افتخاری بود، برای اینکه با اون کار شاهکاری که در گوشه چپ زمین کرد.
بله، که بهترین گوشه چپای آسیا بود.
بله، و بعد با اون شوت سهمگینی که کرد به طرف دروازه، توپ در یه شلوغی به پای خود، حالا به پایه های بهزادی خود و رفت تو دروازه. حالا اسم منم چاشنی شده، خب این سعادت من هست.
ولی میگم در اون دوران عنوان شد که حسین کلانی اون گل رو میزنه و پرویز قلیچخانی هم اون گل رو میزنه.
گلی که آقای قلیچخانی میزنن خب یکی از گل‌های شاهکار تاریخ فوتبال این مملکت هستش که از فاصله 20 خورده ای متری شوت میکنن، البته چند نفر دریبل میکنن و آماده میکنن شوت میکنن که ویسوکه دروازه‌بان اسرائیل کوچکترین حرکتی نمیتونه بکنه. البته تیم ما پیروز میشه برای اینکه شرایط مذهبی، شرایط سیاسی و تمام مسائل اون موقع چیزی بود
برای پیروزی به دست.
برای اولین بار بودش که تلویزیون ایران بازی رو پخش میکرد. برای اولین بار بودش که به هر حال تلویزیون در مناطق مختلف رفته بود توی قهوه.
من تن آقای مهندس اون بازی رو
یادی بکنیم از جناب بهمنش، مرحوم بهمنش که استاد بلا منازع
اون بازی رو به زیبایی گزارش کرد
که ایشون واقعاً فوتبال ما رو، فوتبال البته در زمین‌های دیگه هم شما بهتر از من می‌دونید که ایشون یکی از نوابغ به هر حال ژورنالیستی ما در تاریخ
ژورنالیسم بود. خودش نومیدن کار بود ولی کشتی رو به نفع احسن گزارش می‌کرد، فوتبال رو همینطور و به قول شما یکی از نوابغ بودش.
شما وقتی که تفسیرهایش رو نگاه گوش میکردید مثل این بودش که اصلا تو خود زمین هستید، تو پشت تشک کشتی هستید، تو زمین فوتبالید، تو زمین والیبالید، دو میدانی مثل که الان دارید دو میدانی. یعنی ایشون خب به حال یک استثناء بودن و استاد خب همون به استادی قبول شده.
خب اصلا ما اون بازی رو پیروز شدیم و تونستیم که قهرمان آسیا بشیم. خب بحث پرسپولیس هم به پایان رسید، بحث پیروزی خوب ایران هم بر رژیم صهیونیستی به پایان میرسه. بریم سراغ آخر برنامه جناب مهندس کلانی که الان چی کار میکنین، کجا هستین و چه رویه‌ای رو در زندگی خودتون پیش رو دارید؟
والا من خوشبختانه تونستم شرایط به وجود بیاد در امریکا که بتونم برگردم به ایران. ولی تا زمانی که بچه ها هنوز بچه بودن، نهایتا هنوز به ثمر نرسیده بودن، خب خیلی مشکل بود که من بکنم و بیام به ایران. ولی خوشبختانه یک به قول خارجی‌ها یک کارت بلانش من گرفتم از خانوم که بتونم بیام به ایران و اومدم به ایران و اینجا سعی کردم که در دانشگاه درس بدم. یه مشغولیاتی هم پیدا کردم، یه مدتی هم تدریس میگم در دانشگاه، شرکت‌های خودم رو دوباره فعال کردم، شرکت ساختمانی و شرکت مهندسی مشاور رو و اینا ادامه دادم. یه مدتی با تیم پرسپولیس به عنوان مشاور عالی در کنار آقای سیاسی همکاری کردم. الانم در کنار پرسپولیس من همیشه به عنوان مشاور هستم. هر موقع
کاری هست مهندس حسین کلانی با تمامی تجربیات چه در بخش ورزش چه در بخش تدریس و درس و اینا برمیگرده به مملکت خودش و بقیه خدمت خودش رو در مملکت ایران انجام میده.
جناب تاج در فدراسیون فوتبال در کمیته فنی گاهی وقتا شرکت میکنم و اینکه یه برنامه‌های ما داریم با جناب تاج. تیم امید الان به اتفاق آقای چیز آقای استیلی کاری که ایشون الان دارن میکنن، همکارانشون تمامشون کسی هستن و فدراسیون فوتبال هم شدیداً و قویاً دنبال این مسئله هستش که ما بتوانیم به المپیک راه پیدا بکنیم حتما بعد از چه رخ بوده‌ای و نهایتاً در کنارشون هستم، کاری میتونم انجام بدم هستم. برای اینکه ما هر کاری هممون برای کشورمون انجام بدیم واسه هیچ کاری نکرد،
وظیفه ملیمون هستش. خیلی ممنونم جناب مهندس حسین کلانی عزیز.
یه چیز دیگه من خدمتتون عرض کنم، من هر چی دارم در زندگی ورزشی، زندگی اجتماعیم، از پدر و مادر، مربیان خودم و دوستان خودم دارم. یعنی اگر همبازی های من در کنارم نبودن، مثل امثال مرحوم همایون ها، کاشانی ها، آشیانی ها، ازم بزرگتون ایران پاک ها، گنجاپور ها، همشون، حجازی ها، نمیدونم کارگر جمع ها، جباری ها، اگه بخوام نام ببرم خب من خیلی سعادت من بودم که خیلی ها در کنارشون من توپ زدم. اینا
یاد و خاطره همشون واقعا گرامی باد.
واقعا اینها من هر چی دارم از اینا دارم.
خیلی ممنونم که وقتتون
رو در رسانه‌ای خودم که بکنم. همیشه از من حمایت کردن، در اون موقع در کنار من بودن، انتقاداشون برای من سازنده بود، برای اینکه میدونستم که با حسن نیت این انتقادات رو میکردن. راهنمایی‌هاشون همیشه چراغ راه آینده من بود، چه در زمینه ورزشی و چه در زمینه زندگی اجتماعیم. اینی که مربیان خودم جا داره ازشون تشکر بکنم.
سپاسگزار هستم جناب مهندس کلانی عزیز که وقتتون رو برای ما گذاشتید و امیدوار هستم که این برنامه مورد تایید همه شنوندگان قرار گرفته باشه. آرزوی شادی دارم برای همه شنوندگان. با